بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قرآن مجید برخورد پیغمبر بزرگوار اسلام رو با مردم مؤمن، برخوردی رؤوفانه و رحیمانه بیان میکنه. این غیر از رغبت و شوقیه که قرآن مجید می‌فرماید به هدایت مردم داشت، به دستگیری از گمراهان داشت. یک مرحله برخوردشون با گمراهان بود که در این برخورد به شدت پیغمبر اکرم علاقه داشتن، اشتیاق داشتن، رغبت داشتن گمراه رو هدایت کنن. اما اونایی که هدایت شده بودن و اهل ایمان بودن، به تعبیر قرآن کریم مؤمن بودن، مردمی قابل قبول حق بودن، خود پروردگار برخورد حضرت رو با اونها تعریف میکنه که چه نوع برخوردی بوده. بالمؤمنین رؤوف رحیم، حضرت برخوردشون با اهل ایمان یه برخورد مهربانانه و برخورد با عاطفه‌ای بوده. از این کلمه رؤوف و رحیم استفاده میشه که وجود مقدس رسول خدا عاشق مردم مؤمن بود و برای مؤمن ارزش بسیار بالایی قائل بود. مؤمن رو یک گنج میدونست، مؤمن رو یک موجود والایی در بین موجودات پروردگار میدونست و در این زمینه رنگ مردم رو یا وطن مردم رو یا قبیله مردم رو یا داشتن و نداشتن مردم مؤمن رو ابدا لحاظ نمی کرد. یعنی اگر یه مؤمنی مانند بلال سیاه چهره و بد قیافه بود از نظر ظاهر، براشون فرقی نمی کرد با یه مؤمنی که سپید چهره بود و یه قیافه آراسته ای داشت، یا فرقی نمی کرد که این مؤمن ثروتمند، فقیر، اهل ده، اهل شهر، عرب، عجم. اون ملاحظاتی که مردم جاهلیت قبل از بعثتشون نسبت به افراد داشتن، دیوار همه اون ملاحظات رو پیغمبر خراب کرد و یه اعلام بسیار مهم می کرد که البته قبولش برای عرب خیلی سخت بود، ولی بالاخره این فرهنگ رو حاکم کرد. این که میگم قبولش خیلی سخت بود، در روایاتمون داره که یه مرد فقیر لباس کهنه آستین پاره‌ای اومده بود محضر وجود مبارک رسول خدا، کار داشت با پیغمبر، مسئله داشت، مطلب دینی داشت، تقریبا بی فاصله با پیغمبر اکرم نشسته بودن. خب شما می دونید که وجود مبارک رسول خدا از نظر مرتبه و منزلت بر اساس آیات و روایات فوق همه ملائکه بودن، فوق همه جن بودن، فوق همه انسانها بودن، فوق همه انبیا بودن. اون عنایتی که خدا به وجود مبارکشون کرده بود به کسی نکرده بود، و اون ارزش‌هایی که در این منبع عظمت بود در کسی نبود. ولی ببینید این انسان که تک انسان در عالم خلقت بوده، خیلی رؤوفانه، رحیمانه این آدم آستین پاره رو، این آدم لباس کهنه رو پذیرفته بودن که بدون فاصله کنار پیغمبر نشسته بود و پیغمبر هم داشتن به حرفش گوش می دادن و عادتشون هم بود به حرف مردم کامل گوش می دادن. آدمی نبودن که حالا ثروتمند بیاد به خاطر ثروتش نیم ساعت گوش بده، فقیر بیاد دو دقیقه به فقیر بگه خیلی خوب فهمیدم چی میخوای بگی، دیگه نمیخواد ادامه بدی. اصلاً در گوش دادن به مردم و در برخورد با مردم مؤمن تفاوتی بین مردم قائل نبودن، که متاسفانه این تفاوت قائل شدن و من خودم حتی تو مسجدا، تو حسینیا، تو جلسات مذهبی دیدم که افراد تفاوت قائلن بین افراد. یه کسی که هر شب میاد مسجد، هر ده شب و میاد هیئت، هر ده شب و میاد حسینیه، براشون معمولیه، چون کفشش کهنه است، آستینش پاره است. اما از این ده شب یه شب اگه یه آدم معروفی، یه مدیری، یه رئیسی، یه ثروتمندی بیاد، به قول خودمون خیلی تر و خشکش میکنن. خیلی اتفاقا این ایراد رو تو بعضی جلسات تهران به خود من گرفتن. مثلا ده شب یه جا منبر بودم، خب هنو وقت منبر نشده بود، نشسته بودم، مردم دسته دسته وارد می شدن اونجا، می شستن چایی بخورن که بعد برن سالن بالا یا سالن پایین. حالا یا من توجه داشتم سلام می کردم به مردم، یا مردم زودتر سلام می کردن. وقتی می نشستن، خب با همه یه طور عام یه احوال پرسی، یه لبخندی. بعد می دیدیم که یه شب یکی می اومد، این مدیرای هیئت، مدیرای حسینی، انگار دستباشونو گم کردن، بودو بودو تمدم در و آقا بفرماین و یه جای خاص براش بذارن و یه سینی مرتب با استکان مخصوص چایی بیارن. و بعد می اومدن پیش من، مثلا می گفتن ایشون وکیل شهرمونه، ایشون مثلا یه کارخونه داره که به این هیئت هم کمک میکنه. ما هم میگوریم خب خدا خیرش بده، حالا تمومقد بلند شیم و جا با کنیم و دستبامون رو گم بکنیم. و بعد جلسه میگفتن تحویل نگرفتین آقا رو؟ گفتیم چرا، این همه تحویل گرفتیم، اتفاقا بقیه رو خیلی باید بهتر تحویل بگیریم، که چون همه شبا اینا مسجد رو پر میکنن، اینا جلسه رو پر میکنن، حالا یه شب وکیلتون یا یه رئیسی یا یه مدیری بلند شده اومده جلسه‌تون، اونم نه به خاطر گوش دادن منبر، چون همشهریشون هستیم اومده، یا اینکه نه نزدیک وکالت تموم شه، چهار سال دوم هم میخواد دوباره وکیل شه، با سر و کلش پیدا شده. ما طبق اخلاق پیغمبر تفاوت قائل نمیشه. اگه بناست بلند شیم، برای همه باید بلند شیم. اگه بناست نشسته خوشو بش بکنیم، یه احوالی، یه لبخندی یکسان برای همه باید این کار رو انجام بدیم. ما سرمشقمون در برخورد با مردم باید رسول خدا باشه. حالا این آدم آستین پاره لباس کهنه کنار پیغمبر نشست. شما برادران اینا رو از نظر اخلاقی کم حساب نکنید، اینا آداب خداست که به پیغمبر تعلیم داده شده. تو این گیر و دار، تو این گیر و دار، یه ثروتمند مدینه اومد نزدیک رسول خدا نشست، با پیغمبر کار داشت. این فقیره اومد یه تکونی بخوره، مثلا دو زانو نشسته بود چهار زانو بیشینه، این ثروتمنده دید الان لباس این فقیره مالیده میشه به لباس این، یه نیم متری کنار کشید. کنار کشیدنش هم حرف میزد که من کجا، این بابا کجا، من کیم، این کیه، من برای خودم کسیم، گیدا گشنه اینجا چی کار دار. یعنی معنی داشت این کنار کشیدنش. حرف این آدم ژنده پوش آستین پاره با وجود مبارک رسول خدا تموم شد، خداحافظی کرد رفت. پیغمبر برگشتن به این ثروتمند گفتن که ترسیدی که از نداری این چیزی به تو برسه؟ یعنی اگه لباسش به لباس تو میمالید فکر میکنی که ندار میشدی و آر بود برات، ننگ بود برات که یا آدمی که حالا خدا روزیشو کم قرار داده لباسش به لباس تو بچسبه، تا رضایت او رو جلب نکنی، حق حرف زدن با من رو تا آخر عمرم نداری. یعنی مؤمن اینقدر میارزه که حاضرم برای خاطر مؤمن با تو به خاطر اینکه مغرور به ثروتتی و غرور به ثروت اخلاق مؤمن نیست قطع رابطه کن، قطع کن. اتفاقا برادران آدم باید بگرده تو این آستین پاره ها، تو این کفش کهنه ها، تو این لباس کهنه ها یه رفیقای خدا داره که آدم وقتی باشون برخورد میکنه حظ میکنه. من از اول جوونیم خداوند متعال هدایتم کرد که تو فقرا بگردم. تهرانم میدونن من مهمونی ثروتمندان، عروسی ثروتمندان شرکت نمی کنم، اما عروسی این آستین پاره ها، این گیوه کهنه ها با کمال اشتیاق شرکت می کنم و به واسطه‌ام کمک می کنم که نفهمن این کمک رو من کردم، ولی میرم. میدونم نشست و برخواسته با اینا رضای خدا درش. این آیه رو در قرآن ببینید، وقفز خطاب به پیغمبر، جناحک لمن تبعک من المؤمنین. حبیب من به مردم متدین که میرسی یا بی لحاظ چیزی کمال تواضع رو نسبت به اونها مراعات کن. خدا اینا رو دوست داره. خود پیغمبر میفرماید شب معراج خدا سفارشاتی که به من کرد، من کل سفارشات خدا رو خوندم که به پیغمبر چیا گفته. از جمله به پیغمبر میگه حبیب من وقتی به دنیا برمیگردی عاشق این مردم فقیر آستین پاره باش، عاشقش. احب مساکین. من رو حساب پیغمبر از اول جوانیم دنبال اینا بودم، تو شهرها، تو تهران کسانی رو تو اینا پیدا کردم که بالاترین سودی که ازشون بردم نفس و دعاشون. هم وقتی دیدم اینا وصلن، ازشون خواستم منو دعا کنید، تو درس خوندن، تو منبر رفتن، تو بیان مطلب برای مردم، تو تبلیغ دین، تو فهم دین موفق بشم و خسته نشم و دعا کردم. با اینکه الان من دیگه در مرز 60 سالگی دارم وارد میشم، ولی روزانه 14 ساعت کار میکنم، خسته نمیشم. مال دعای اوناست. کار علمی هم خیلی طاقت فرساست. من دکتر بهم گفت شما هم منبرایی که میری من میام میبینم، هم کتابایی که نوشتی، هر یک ساعت کاری که رو منبر انجام میدی، میخوای منبر خوب، منبر دقیق، منبر شرعی بری، مجبوری از فکرت مایه بذاری و میخوای بنویسی، مجبوری مایه بذاری. ایشون به من میگفت هر یک ساعت به اندازه 8 ساعت کار بدنی از مغز شما هزینه میشه، هر یک ساعت. یعنی به من میگفت تا حالا شما باید 7 تا کفن پوسونده باشی با این هزینه‌ای که از مغز گذاشتی، ولی اینو بدون خدا نگره داشته و دعای دعا کنندگان، کمترین سودی که من از برخورد با این آستین پاره ها داشتم همین بوده. یه وقتی من به یه مردی برخوردم تهران، قد کوتاه، یه جفت گیوه، یه لباس معمولی، یه شعر برام خوند. اولین باری بود که این شعر رو میشنیدم، نوشتم. خیلی این شعر برام قیمت داشت. 4 خط، نمیدونم اما مالکیه. شما دونه دونه شعر رو دقت بکنید ببینید این 4 خط شعر چه حال و هوایی داره. شغلش هم یه نیم دهن مغازه سبزی فروشی، تره و ریحون و تربچه و پیاز و سیب زمینی. مسیح، خیلی شعر عالی. مسیح، چون معروفه میگن عیسی در فلک چارون اون شبی که میخواستن دارش بکشن، قرآن مجید میگه عیسی در چشم اونها اشتباه شد. اون جاسوسی که عیسی رو لو داده بود کجاست، از طرف شاه فلسطین رفتن عیسی رو بگیرن به دار بکشن، قرآن مجید میگه شکل اون جاسوس رو در جا به شکل عیسی کردن. ولیکن شد به حاله، اشتباه شد بر اونها. هر چی داد میزد من عیسی نیستم. گفتم تو غیر از این که محکوم به اعدامی دروغگو هم هستی، چیکار کردم عیسی رو؟ بل رفعه الله الی، عیسی رو بردم بالا. این بردم بالا رو دیگه نمیگه کجا بردم، ولی مشهوره در کتابا که خدا او رو برده در آسمان چهارم. ما نمیدونیم آسمان چهارم کجاست. مسیح بر فلک، شاه اولیا یعنی امیر المؤمنین، شاه اولیا به تراب، ما نمیگیم ابو تراب. چی شد که به امیر المؤمنین گفتن ابو تراب؟ یه رو پیغمبر اکرم با امیر المؤمنین کار داشت، خونه نبود، دنبال امیر المؤمنین اومد، دید یه جا رو خاک دراز کشیده، سرشو گذاشته رو دستشو خوابه، رو خاک خوابه. یعنی مردم، من با علی بودنم تکبری نداشتم از این که حالا که خستم رو خاک دراز بکشم، چون خدا ما رو از خاک خلق کرده، چه خبرتونه ای سینتون رو جلو میندازه. پیغمبر برای بیدار کردنش خیلی نرم با محبت فرمود یا ابا تراب. دیگه این اسم رو امیرالمومنین مون ابو تراب، پدر خاک. حالا شاعر داره میگه، این آستین پاره داره برای من میخونه و وقتی هم که میخون این دوتا چشمش خدا میدونه غرق در عشق میشد. معلوم بود درون این آستین پاره آتیشه. از قدیم گفتن شما مال هر شهری هستین، اصفهان، تبریز، کرج، یزد، شنیدید تهرونی ها میگن گنج کجا پیدا میشه؟ تو خرابه؟ تو این آستین کهنه ها و لباس کهنه ها و یه گنجای خدا داره، آدم باید پیداشون کنه. مسیح بر فلک، شاه اولیا به تراب، دلم ز آتش این قصه گشته بود کباب، که عیسی فلک چارم امیرالمومنین رو خاک. چرا اینقدر فاصله است؟ علی که نفس پیغمبر، قرآن این تعبیر رو داره، قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. تمام متخصصین قرآن میگن به دلیل این انفسنایی که خدا گفته، امیرالمؤمنین از تمام پیغمبران قبل از پیغمبر بالاتر، به دلیل این آن. البته یه بحث ادبی داره، من باید گذشت کنم از اون بحث چون خستتون میکنه، که انفس جمع نا ضمیر جمع، اضافه شدن جمع به ضمیر جمع افاده عموم میکنه و این دلیل بر اینه که علی از کل انبیاء قبل از پیغمبر بالاتره. توضیحش مقدار علمیه، میگم خستتون میکنه، بعضی دوستانم خیلی با عربی آشنا نیستن، ممکنه براشون مبهم باشه، گیج باشه. مسیح بر فلک، شاه اولیا به تراب، دلم ز آتش این قصه گشته بود کباب. چرا عیسی که مقام پایین تر از علیه، فلک، فلک چارم، امیرالمؤمنین رو خاک؟ سوال کردم از این ماجرا ز پیر خرد، خردمندان آگاه، اولوالالباب. سوال کردم از این ماجرا ز پیر خرد، چو گنچه لب به تبسم گشود و داد جواب، به حکم عدل، به میزان عدل سنجیدند مقام و مرتبه این دو گوهر نایاب، به حکم عقل، به میزان عدل سنجیدم مقام و مرتبه این دو گوهر نایاب. دو تا کپه ترازوی معنوی، ترازوی عدالت، یه طرف عیسی رو گذاشتن، یه طرف امیرالمؤمنین رو، به حکم عدل، به میزان عدل سنجیدن. مقام و مرتبه این دو گوهر نایاب. این بیت آخرش خیلی زیباست: نشست از سنگینی، نشست چپه میزان مرتضی به زمین، به آسمان چهارم مسیح شد پرتا. به این آستین پاره سبزی فروش، اون وقت من 22 سالم، گفتم که این شعر رو یه بار دیگه بخونین من بینویسم. گفت بنویس. نوشتم. پسر برادرش به من گفت فلانی بگو بازم بخونه بنویس. یه شعر دیگه خون، یه شعر دیگه خون. بعد دیگه یه ساعت شد، من بلند شدم برم به پسر برادرش، گفتم بازم میتونم خدمت عموتون بیام؟ اومد دم در خونه، گفت آره من آمادش میکنم، هر وقت که حال داشت بهت خبر میدم، هرچی هم میخوای بنویسی بنویس، این عبا نداره. گفت این 60,000 بیت معنادار حفظ. گفت یه سال دو سال بیا تا زنده است این بیریز بیرون تو بینویس. خب این یه آسین پر. حالا اینو تو کوچه اگه آدم اخلاق پیغمبر رو نداشته باشه ببینتش میگه یه پنج تومانی بذارم کف دستش گدا بیچاره بنده خدا، ولی خدا تو این لباس پاره ها گنجینه هایی داره. یکی دیگه شو بگم، بقیه شو دیگه نمیگم، که خیلی عجیبه. خیلی تهرون یه محل قدیمی است به نام شاپور، نزدیک راهن و تقریبا میدون گمرک و امیریه و منیریه، تو اون منطقه. یه روزی قبل از انقلاب یه کارمند شهرداری که اون وقت شهرداری اون منطقه میدون شوش بود، اینو من نمیدونستم کارمند شهرداریه، میومد پا منبر. من نوع این بحثای تربیتی رو که میکردم، یه شب بعد منبر به من گفتش که فلانی از این منبرای تو پیداست که دنبال آدم حسابی زیاد میگرد. گفتم اگه خدا بخواد. گفت من یک کسی رو، گفت من کارمند شهرداریم، یک کسی رو سراغ دارم تو خیابون شاپور، من بهش پیغام میدم چون با مادر من آشنایی داره، مادر من اهل قرآن، اهل نماز شب، اهل خدا، اهل دین، اهل گریه. من یه پیغامی میدم آمادگی داشته باشه شما بری و ببینیش. گفتم باش. گفت من دو سه شب دیگه خبرت میکنم. دو سه شب دیگه اومد و گفت، استقبال کرده، گفته من که ایشونو نمیشناسم، چون اون وقت من طلبه قم بودم، خیلی مردمم با من آشنا نبودن، یه چند تا منبر محدود تو تعطیل محرم قم یا مارمزون قم میومدم تهرون میرفتم و بعد عید فطرم دیگه درس ها شروع میشد یا بعد دهه عاشورا میرفتم. قم گفته بود یه طلبه یه دلش میخواد شما رو ببینه، قبول کرده بود و آدرس داد. بهش گفتم که این چی کار است؟ گفت کارشو کار نداشته باش، فقط برو ببینش. دریای معرفت، چیز میخوای گیرت بیاد برو بیشین پیشش. چی کار است؟ گفتش که تو منطقه شاپور که منطقه قدیمی و زیرگذر خیلی داره حماله. اون وقت هم حمالا خیلی کم چرخ و گاری داشتن. اگه یادتون باشه یه کوله پشتیایی بود که تیکه فرشم روش میدوختن، سه گوش بود، دوتا هم بندش مینداختن به بازوشون رو با همون بار میکشیدن. گو حمالی و میگفت سر بار دادن بهش هم دعواست. یعنی صبح که خونه میاد بیرون، هر مغازه داری هر خونه داری دلش میخواد بارو به این بده، بارو این ببره براش. گفت تمام مدت 7 ماه پول حمالیشو جمع میکنه. نزدیک زمستون اون وقتا یادتونه که همه کرسی داشتیم، بخاری رو ثروتمندا داشتن، شوفاج موفاج هم اصلا نبود تو تل. گفت تمام پول حمالیشو جمع میکنه، خاک زغال و زغال و گوله میخره، به 100 تا خونواده فقیر میده. زیر تاقم نمیخوام اصلا، نه تابستون نه زمستون، برف بارون. یه لحاف خودش درست کرده، پلاستیک توش دوخته، برف هم که میاد زیر آسمون میخواد. غذام خودش درست میکنه، خورما و فندوق و اینا رو میگیره با گردو میکوبه، با یه مقدار شیره، با یه مقدار نون خشکی که ده میاره. نون نونوایی های تهرون رو نمیخوره، میگه اینا وضو ندارن، اینا بیشترشون احتیاط نمیکنن، نمیشه نونشون رو خورد. نونم تو کیسه میخواد. گو نهارم پیشش بمون، چون اون نون خوردن دارن، اون نونیه که انبیا میخورد. ما سر زور رفتیم، یه ساعت به زور در زدم و اومد در رو وا کرد. تو مسجد خدا و رو منبر پیغمبر، به جان شما برادران که به خاطر پیغمبر و به روش پیغمبر دوستتون دارم، نمیشناسمتون، ولی به ما گفتن به مردم مؤمن عشق ببرد. در رو که وا کرد، من خیال کردم عیسی ابن مریم رو دیدم، اون محاسن نورانی، اون چشم ملکوتی، اون قیافه. گو بیو تو لباساشو همه رو خودش درست میکرد، کفششو با کهنه های قوی خودش دوخته بود. نهار خوردیم و به من گفتش که من بهش گفتم کی دیگه بیام خدمتون؟ گفت من فردا بعد از ظهر میرم مشهد. گفتم با چی میریم؟ گفت با چیزی نمیرم، پیاده. گفتم چرا؟ گفت من 50 ساله که هر سال یه بار میرم مشهد، پیاده میرم. آقا پیاده برای چی؟ گو میریم از توی کوه و کمرا، این مردمی که پرت از دینن، نمیدونن حلال و حرام خدا چیه، یه سری بهشون میزنیم و یه 4 تا مسئله میگیم و رد میشیم. گفتم هیچ جا نمیمونیم؟ گو نه، خونه هیچ، غذای هیچ، هیچ. گفتم که حاج آقا اسمش حاج حسین بود، چون بعد فهمیدم 2 بارم از تهران پیاده رفته مکه. سه بار پیاده رفته بود کربلا، یه بار پیاده رفته بود شهر خلیل تو فلسطین برای زیارت حضرت ابراهیم، که اومده بود بیت المقدس دم منطقه اسرائیل گرفته بودنش مأمورا، برده بودنش زندان، یه 10 روز اسرائیل زندان بود و بعد دادگاهیش میکنن و میارنش دادگاه. قاضی اسرائیلی وقتی میبینتش زنگ میزنه، مأمور میاد میگه دست اینو بگی ببر دم مرز بذارش تو اردن، این عیسی ابن مریم اینو برای چی گرفتین و بردین؟ قاضی ترسیده بود، ترسیده بود. گفتم که حاج حسین بین شاهرود تا سبزوار، چون من رفته بودم اون جاده رو، خاکی بدی بود و کمرشکن، شما هم رفته بودین دیگه، پیر مردا با ماشین سیمی رفته بودن، 4 شبانه روز طول میکشید. من حالا وقتی رفتم مشهد اون جاده 1 شبانه روز طول کشید. گفتم حاج حسین بین شاهرود و سبزوار مگه 40 فرسخ نیست؟ گفت چرا؟ گفتم که تنها آبادی بین شاهرود و سبزوار 70 کیلومتری شاهرود میامه، اون وقت اونجا یه ده بود، شاید 100 خونوار بیشتر زندگی نمی کرد. گفت چرا؟ خدا شاهد. گفتم بقیهشم که کویره، بی آب و علف، گرمه، و شما شبا تو این بیابون میخوابی؟ دوستان من به من گفتن اونجا روتیل و عقرب و مارای خطرناکی داره، تو هم که لافه میدازی تابستون رو، اون منطقه هم گرمه تابستون. خود فکر کرد و خیلی نرم گفتش که ها راست میگن دوستانه، برای این که من شبا تو اون بیابونا که پفش شبو تو اون بیابونا میکشه تا ردشم خوابیدم، 2-3 که برای نماز شب میخوام بلندشم، نه برای نماز تو، اون 11 حرکتی که عشق با خود، گواره برای نماز شب میخوام بلندشم، هم بیدار میشم میبینم 2-3 روتیل عقرب مار اومدن رو بدن من گرفتن خوابیدم. گفتم خب پس چی کار میکنی؟ گفت نه اونا با من محرمن، منم با اونا محرمم. بعد به من میگفت طلبه تو محرم خدا شو، همه باهات محرم میشن، تو محرم شو همه محرم میشن. این خیلی حرف، خیلی باید بشینیم راجع به این که تو محرم شو تا همه باهات محرم بشن حرف بزن. محرم گو اینا همه مملوک پروردگار منن، اینا ساخته های خدای منن، مگه خدا اینا رو ساخته ظلم بکنم؟ اینا رو که نساخته، اینا رفیقای ما، اینا به ما خیلی خدمت میکنن، اگه این مارا، اگه این روتیلا، اگه این عقربا نباشن، اینا کارخونه های تصویه سم هوان، خدا یه سال اینا رو بین ببره هوای کره زمین کل موجودات رو خفه میکنه، کل رو خفه میکنه. اینا کارخونه های سمگیری هم، اینا محرم هم، محرم. این آسین کهنه حالا هم هستن، تو شما هم هستن، تو کرج هم هستن، تو اشتهارد هم هستن. من اصفهان که منبر میرم سالی ده رو، باور بکنید شب اول که میشینم منبر مسجد سید که 11,000 متر مسجد پر میشه و روزم جلسه جواد الائمه که یکی از زیباترین حسینیهای ایران بزرگم هست، همون شب اول که میشینم یا آسین پاره هست، 10 سال میاد پا منبر من. اول رو منبر دنبال اون میگردم تو مردم ببینم اومده یا نه. صبح به عشق اون پیاده میدوم جواد الائمه ببینم اومده یا نه. که امسال متاسفانه نبود، سوال کردم گفتن از دنیا رفته. اون 10 روزه خدا رحمت کنه آقای امین الواعظین، ایشون هم آدم چشمداری بود، هر سال منبر اصفهان 10 روز با من بود، به من میفرمودن این غیر هم است، غیر هم است. آقا در این 10 روز خدا شاهده و شب از گریه پا چشمش زخم میشه. یه رو با آقای امین الواعظین گفتم، گفتم به این بگم یه صوبونه میایم خونت، خودمونم ببریم صوبونه. گو حالا چیزی بهش نگو خودمون میاریم، یعنی حالا بهش بگو ببینیم اصلا قبول میکنه ما رو یا نه. ام منبر اومدم پایین، بغل دستش نشستم، گفتم که آقا منزلتون کجاست؟ یه جای دوری رو آدرس داد تو اسم. گفتم من با این دوستم میخوام صبحونه بیام خونه شما. گفت تشریف میریم؟ گفتم آره آقا، با کله نه با پا. آدرس بدیم؟ گفت کی میام؟ فردا. خدا شاهد نیستش آقای امین الواعظین که صداش بزنم آرش و ایشون بگه که این بود یا نبود این مسئله. صبح رفت یه خونه تیرچوبی خشتی، این حیاط رو آب پاشیده بودن، جارو کرده بودن، در کوچه رو جارو کرده بودن، یه سفره انداخته بودن، 4 تا تخمر پخته بود و یه مقدار میوه و نون و پنیر رو ما صبحونمون رو خوردیم. گفتش که میوه میل کن. من و حاج آقای مثلا خیار خوردیم. بعد با اشک چشم گفت وقتی شما گفتیم میایین خونه ما، من دیشب 5 تا یا 6 تا میوه فروش رفتم شامیوه بخرم از عشق شما که میای خونه ما. شامیوه گلابی نبود، نبود. و من اومدم خونه به پروردگار گفتم یه نوکر امام حسین میخواد بیاد خونه ما، منم آرزو داشتم جلو شامیوه بذارم، نبود. کاری بکن برام. وقت با آقای امین الواعظین میگفت حاج آقا میل کن این شامیوه رو بخوری، به من میگفت بخور. گفت ساعت 10 شب یکی در خونم رو زد، اومدم گفتم که گو یه امانتی گذاشت و رفت یه جعبه شامیوه پشت در گذاشت، اینو خدا فرستاد، خدا بخوری، خدا فرستاده، من گیرم نیومد براتون بخوری. وصبر نفسک، به پیغمبر میگه معلذین یدعون ربهم بالغدات والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک. حبیب من با اینا باش و چشم به مظاهر دنیای دیگران نپوش. این آستین پاره ها توشون افرادی هن که یوریدون وجه هن، فقط منو میخوان، منم اینا رو میخوام. بالمؤمنین رؤوفون رحیم. شما برادران مسجدی طبق این روش پیغمبر باید به هم عشق ببرید، باید به هم محبت کنید، باید به هم احترام کنید. آستین پاره که اومد همه تون را هرس بزنین، راش بدین پیشتون، احترام کنید. یه ها میبینید تو اینا یکی از همین هاست که ما میدیدیم ها. یکی ها فرق شکافته جوانشو رو دامن گذاشت. من روزه علی اصغر و علی اکبر رو که میخوندم نمیفهمیدم یعنی چی، اما 5-6 ماه پیش اون حادثه‌ای که برای خانواده ما پیش اومد و نوام رو از دست دادم، دیگه از اون به بعد یه ذره میفهمم به دل ابی عبدالله چی گذشت. یه ذره خیز بابا تا از این سهر روی، نک به سوی خیمه این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز. اینقدر بابا دلم را خون مکن، اینقدر بابا دلم را خون مکن. زاد لیلا مرا مزون مکن، هنوز حرف ابی عبدالله تموم نشده، این که دید خواهرش با پای برهنه رسید، خودش روی بدن علی اکبر انداخت، هی صدا میزد وای برادرم، وای پسر برادرم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد برحمتک.